برای افزایش ایمنی توصیه نمی کنند. متخصصان می گویند موارد عجیب این مرد با 217 دوز واکسین کرونا نباید باعث شود مردم احتیاط کنند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستیم و خوشحالیم که امروز با مدت 15 دقیقه در کنار شما هستیم. لطفاً با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-717-1744 هم در افغانستان. همچنین آدرس ما در فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام @رادیودری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
تحقیق جدید: نوشیدنی‌های شیرین احتمال بروز فیبریلاسیون دهلیزی را بیشتر می‌کنند. فیبریلاسیون دهلیزی به وضعیتی گفته می شود که در آن ضربان قلب نامنظم است و خطر سکته مغزی را تا 5 برابر افزایش می دهد. بر اساس تحقیق جدیدی که توسط دانشمندان انجام شده است، بزرگسالانی که هفته‌ای حداقل 2 لیتر نوشیدنی‌های قندی یا دارای شیرین کننده مصنوعی می نوشند، در مقایسه با بزرگسالانی که کمتر از این نوشیدنی‌ها مصرف می کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به نوعی آریتمی قلبی با نام فیبریلاسیون دهلیزی قرار دارند. مطالعه دانشمندان همچنین نشان می‌دهد که نوشیدن حداقل 1 لیتر آب خالص و شیرین نشدن مانند آب پرتقال یا سبزیجات کمتر باعث بروز فیبریلاسیون دهلیزی می‌شود. البته آنها نتوانستند تایید کنند که آیا نوشیدنی‌های شیرین باعث ایجاد این اختلال می‌شوند یا خیر. افرادی که هر هفته 1 لیتر آب یا کمتر آب میوه خالص می‌نوشند 8% کمتر در معرض خطر فیبریلاسیون دهلیزی هستند. سیگارت کشیدن نیز ممکن است باعث بروز این اختلال شود، به طوری که افراد سیگارتی که بیش از 2 لیتر در هفته نوشیدنی‌های شیرین می‌نوشند 31% بیشتر در معرض خطر ابتلا به این مشکل بودند، در حالی که هیچ افزایش قابل توجهی در مورد سیگارتی‌های سابق یا افرادی که هنوز سیگارت نمی‌کشند مشاهده نشده است. کلینیک های پزشکی آمازون احتمالاً برای تریاج بیماران به هوش مصنوعی مجهز می شود. آمازون در سال 2022 کلینیک های پزشکی وان مدیکال را به قیمت 3 میلیارد دلار خرید که از آن زمان کارکنان و بیماران آن از خدمات نچندان مطلوب آمازون شکایت داشتند. حالا به نظر می رسد که این شرکت در حال آموزش یک مدل هوش مصنوعی است تا بیماران را از راه دور تریاج کند و میزان وخامت حال آنها را بسنجد. چند قبل آمازون صدها کارمند این کلینیک را اخراج کرد. کارمندان فعلی و سابق میگویند این نگرانی وجود دارد که این غول تجارت الکترونیک بیشتر از آن که به فکر بیماران باشد، کسب سود بیشتر را در اولویت خود قرار داده باشد. آمازون میخواهد این کلینیک ها بیشتر از آن که با حضور بیماران محدود شوند، روی تشخیص از راه دور متمرکز باشند. حالا به نظر میرسد این شرکت در حال آموزش یک چتبات هوش مصنوعی برای تریاژ بیماران است. این هوش مصنوعی پیام بیماران را تحلیل میکند و با توجه به درجه و خامت حال بیمار با آنها توصیه هایی میکند. آمازون هنوز تایید نکرده است که از هوش مصنوعی برای تریاژ استفاده میکند یا نه، اما اگر این موضوع صحت داشته باشد، نگرانی هایی از ورود این فناوری به تشخیص های پزشکی وجود خواهد داشت. و آخرین خبر از یک پژوهش جدید میگوید کاهش وزن ناخواسته میتواند ریسک ابتلا به سرطان را افزایش دهد. اگرچه پژوهش‌ها نشان دادند که چاقی با حداقل 13 نوع سرطان مرتبط است، اما مطالعه جدید نتایج غیرمنتظره‌ای بیان می‌کند. بر اساس این پژوهش، خطر ابتلا به سرطان در افرادی که کاهش وزن بی‌دلیل داشتند، بالاتر از کسانی بود که وزن کم نکرده بودند. این پژوهش از داده‌های سلامتی نزدیک به 160 هزار نفر در طول حدوداً 28 سال استفاده کرده است. از میان شرکت کنندگان در این پژوهش، افرادی که بدون دلیل و برنامه بیش از 10% وزن بدن خود را کم کرده بودند، در سال بعد از این اتفاق به طور قابل توجهی در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار گرفتند. بیشترین موارد سرطان در این افراد مربوط به سرطان‌های دستگاه گوارش، معده، گرده، لوزالمعده و مجاری صفراوی بوده است. از سوی کاهش وزن تأثیر کمتری بر میزان ابتلا به سرطان‌های کلورکتال، ریه، سینه و پروستات دارد. در این پژوهش که توسط تیمی از محققان بین‌المللی از جمله از آمریکا و سویدن انجام شده، شرکت کنندگان بر حسب اینکه کاهش وزن آنها تا چه اندازه بر پایه برنامه و ارادی بوده است، با 3 گروه تقسیم شدند. گروهی با درجه بالا که هم با رژیم غذایی و هم با ورزش وزن خود را کم می‌کردند و گروهی با درجه متوسط که با رژیم غذایی خود را بهبود می‌بخشیدند یا ورزش می‌کردند و گروهی با درجه کم که هیچ بهبودی را در رژیم غذایی یا فعالیت‌های ورزشی خود اعمال نمی‌کردند. دوستان عزیز، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید. آرزوی ما سلامتی و صحت‌مندی شماست. از همکاران خوبم تشکر میکنم که در حدود 1 سال در کنار ما بودن. صدا بردار برنامه آقای سعید موسوی و بازشنف برنامه هم خانم عالم حسینی پرور. بهترین ها را در سال جدید برای شما دوستان عزیز خواست داریم. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دعوتید و بوی نان و عطر از آن تا ملکوت بیکران.
باران از تو رسید است که دعوت شدم، یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
دعوت
دعوتم کرده ای، دعوتم
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای رمضان و سلام بر شما دوستداران ماه خدا. حمد و سپاس خدایی را که با ما توفیق داد تا یک بار دیگر فرصت رمضان را درک کنیم و برای آخرت توشه‌ای برداریم.
خدا بارشی از ابر مهربان صدا
همه ما در تمام عمر به دنبال مسیر درستی هستیم که زندگی سعادتمندانه برای خود رقم بزنیم، زندگی که در آن آرامش داشته باشیم و خوشبختی را در کنار عزیزانمان احساس کنیم. اما آیا می دانیم سعادت و خوشبختی چیست و آرامش چگونه به دست می آید؟ در فرهنگ قرآن هدف از خلقت انسان عبادت است و راه رسیدن او به سعادت هم از همین مسیر می گذرد. خداوند در آیه 56 سوره زاریات می فرماید ما جن و انس را خلق کردیم تا عبادت کنند. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند مغز و روح عبادت دعاست. این بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله ریشه در آموزه های قرآن داره. خداوند در 40 آیه از سوره غافر می فرماید مرا بخوانید تا دعای شما را استجابت کنم. آنگاه این دعا کردن را همان عبادت دانسته و چنین ادامه می دهد آنان که از عبادت من اعراض کنند به زودی با ذلت و خاری وارد جهنم خواهند شد. شاید به همین دلیل است که بزرگان دین ما دعا را بهترین عبادت ها دانستند و خود هم از هر فرصتی برای دعا کردن استفاده کردند.
من یجیب المسر ازا دعا میشنس من یجیب المسر ازا دعا میشنس من یجیب المسر ازا دعا میشنس
دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قفنی فیه على اقامة امرك واذقني فيه حلاوة ذكرك واوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
ماه رمضان در هر سالی قطعه‌ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
هنگام اذان مغرب و افق برخی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 18:18:47، جلال آباد ساعت 18:13:44، زرنج ساعت 18:47:56، فیض‌آباد ساعت 18:13:31، قندهار ساعت 18:32:27، هرات ساعت 18:46:46، مزار شریف ساعت 18:27:18، بامیان ساعت 18:24:18.
دوستان، هرچند دعا و عبادت در تمام شؤون زندگی مؤمنین ساری و جاری است و مانع از یأس و ناامیدی اونا میشه، اما در این دنیای پرهیاهو و پرمشغله زیاد اتفاق میفته که دچار غفلت میشیم. برای جبران غفلت ها ماه رمضان بهترین زمان است، مثلی که در میان همه ماه های سال خداوند یک فرصت استثنایی را در اختیار ما قرار داده که در او نه تنها اجر و پاداش عبادتهای ما چند برابر است، بلکه همه دعاهای ما مستجاب است. حتی نفس کشیدن هم در این ماه تسبیح خداوند است و خواب روزدارانش هم عبادت به حساب می آید و بر کفه ترازوی خوبیهایشان اضافه می کنه. بی دلیل نیست که مؤمنین پس از یک ماه دعا و عبادت و روزداری قلبشان سرشار از آرامش و فرح و امید به آینده میشه. اونا یک ماه در تمام لحظات توشه سعادت اندوختن. برای انسانها چه چیزی بهتر از این؟ چه چیزی آرامش بخشتر از رسیدن به رضایت و قرب الهی؟
یا رب عنایت کن.
لذت را شیرینی یادت چشان بر جان شیدا حفظم کن ای کان کرم پوشنده حق سپاست را به من الهام فرما بیناترین بینندگان دلدار دانا بیناترین بینندگان دلدار دانا.
این بیقراری دم افطار زیر نویس یک احساس بهشتی است. تشنه ای؟ گرسنه ای؟ از راه دوری آمده ای؟ بفرمایید دریا.
Ah!
هنگامی که اسم تو را تلاوت می کنم، اینجا همه چشم ها خیسند، عالم لبریز شوریدگی است. به من بگو، تو را با کدام اسمت صدا کنم.
اذان مغرب با افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. هيا على خير العمل. هيا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
التماس دعا داریم از یک و یک شما روزداران عزیز قبول باشد طاعات و عبادات خالصانه شما. عصری که ما در آن زندگی میکنیم عصر سرعت است. ضرباهنگ زندگی افزایش یافته و زمان به طرز غیر قابل باوری کوتاه شده که گهگاهی اگر موفق شویم زندگی گذشته خودم مرور کنیم میبینیم چه وقتهایی از دست دادیم، چه نیروهایی صرف کردیم و چه تلاشها که نکردیم، اما چیز قابل توجهی به دست نیاوردیم. مشغله های زندگی تمام وقت ما را گرفته و تکرار این مشغله ها همان روزمرگی است که بیشتر مردم را به طرف یأس و ناامیدی و افسردگی کشانده. دعوتید به شنیدن و اندیشیدن پای صحبت‌های حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزومند قبولی طاعات و عباداتشون هستم. عرض کنم خدمت شما که تقوا از ماده وقایه گرفته شده. وقایه یعنی نگه دارنده. شما میبینید ماشین اگر راه میره یک وسیله گیرنده داره، هر جا دید خطره، احساس خطر کرد، باید ماشین نگه داره که از او به نام ترمز یاد میشه. و تقوا یعنی وسیله نگهدارنده انسان در برابر خطرات. آدمی که متقی هست به تعبیر قرآن، تقوا داره، باید از خیلی چیزا خودش را جلوگیری کنه و نگه داره و این عامل عامل کنترل کننده است. مثلا کسی که تقوا داره، تقوا جلوی غیبت او را میگیره. در ماه مبارک رمضان تنها نخوردن و نیاشامیدن نمیتونه ما رو روزدار داشته باشه. البته روزی ظاهری رو داریم، ولی روزی واقعی اینه که اگر ما اهل تقوا باشیم و مثل متقین روزه بگیریم، علاوه بر نخوردن نیاشامیدن، باید نگاه ما، صحبت کردن ما، حتی گوش ما از شنیدن، همه اینها باید امساک کنه. پس تقوا یک عاملی بسیار قوی نگهدارنده است و ضد عفونی کننده است، ما را در برابر خیلی از چیزهایی که ما را به نابودی میکشونه. پس یکی از فلسفه های روزه تقواست. تقوا دارای برکات است. یکی از برکات تقوا اینه که ما را در برابر خیلی از گناهان ضد عفونی میکنه و نگه میداره و ما را مثل یک سد پولادین میسازه که جلوی غیبت کردن، نگاه کردن، شنیدن، راه رفتن، حرکت کردن این نابجا را میگیره انشاءالله.
با سفره‌ای با گستردگی بهشت دعوتید، لطفاً خود را تماشا کنید. اینک ماه شده اید، دست‌هایتان از ابرها گذشته به آسمان رسیده است.
امر کن ای عشق تا به سرایم، نزد تو مهمان مستمرایم. از تو بگویم از تو سرایم، سفره بینداز مفتخرایم.
نشانی کمی پیش از اذان مغرب، با سینه‌ای بی‌تاب کنار سفره‌های افطار. ما مشق عشق داریم بالاتر از آسمان، محله فرشتگان، نبش ما، ایستگاه جانان، دعوت.
هنگام اذان صبح به افق تعدادی از شهرهای افغانستان، کابل ساعت 4:40 و 40 ثانیه، جلال آباد ساعت 4:35 و 45 ثانیه، زرنج ساعت 5:12 و 54 ثانیه، فیض‌آباد ساعت 4:32 و 46 ثانیه، قندهار ساعت 4:56 و 54 ثانیه، هرات ساعت 5:08 و 50 ثانیه، مزار شریف ساعت 4:46 و 59 ثانیه، بامیان ساعت 4:45 و 55 ثانیه.
به درگاهی پناه آورده‌ام که از دل نمی‌راند، که هر کس را که درمانده است سوی خویش می‌خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. امید اولی که
شنونده برنامه دعوت بودین با مهر و تشکر که تا لحظات پایانی ما را همراهی کردین. التماس دعا، دعاهایتان قبول و در فرصتی دیگر که فردا انشالله باشه و توفیقی داشته باشیم ما را همراهی کنین. تا آن زمان خدا یارتن.
ساعت 6:30 دقیقه شام است با وقت کابل. اینجا مشهد است، رادیو دری.
خطیب نماز جمعه تهران: مسئله اول جهان اسلام مسئله غزه و فلسطین است. پارلمان اروپا قدنامه ای را درباره حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد. و شورای امنیت سازمان ملل در مورد تمدید کار یوناما در افغانستان رأی گیری می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. خطیب نماز جمعه تهران مسئله اول جهان اسلام را مسئله غزه و فلسطین دانست. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی خطیب جمعه تهران امروز با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در باریکی غزه ضمن انتقاد از برخی دولت‌های عربی گفت انتظار است که این دولت‌ها رابطه‌شان را با رژیم صهیونیستی قطع و از ملت فلسطین و غزه حمایت کنند. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی افزود گروه‌های مقاومت در منطقه پاسخ مناسبی به جنایات رژیم صهیونیستی دادند و مقاومت به زودی پوزه این رژیم را به خاک خواهد مالید. طبق آخرین آمارها در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به باریکی غزه از 7 اکتبر سال 2023 یعنی 15 میزان تا کنون 31341 فلسطینی شهید و 73134 نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر آنها زنان و اطفال هستند. خطیب جمعه تهران همچنین در بخش دیگر سخنانش با اشاره به برگزاری 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6th دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در روز جمعه 11th حوت یعنی اول مارچ گفت مشارکت 41% مردم ایران در انتخابات جهاد مقبول بود و تمامی توطئه‌های دشمنان را ضد نظام و مردم خنثا کرد. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای از طالبان خواست به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را درباره حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان تصویب کرد. نماینده‌های پارلمان اروپا در این قطعنامه از طالبان خواستند تا مشارکت مساوی زنان و دختران به زندگی اجتماعی به ویژه دسترسی به آموزش و کار را تضمین کند. آنان تأکید کردند که هر گونه تعامل اتحادیه اروپا با طالبان تحت شرایط تعیین شده از سوی شورای اروپا و مطابق با توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد انجام شود. این قطعنامه با 513 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 24 رأی ممتنع تصویب شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پیشنویس قطعنامه تمدید ماموریت هیئت معاونت این سازمان در کابل یعنی یوناما را بر رأی گیری می گذارد. جلسه رأی گیری در مورد پیشنویس قطعنامه تمدید ماموریت یوناما که از سوی ژاپن تهیه شده است امروز جمعه 25 حوت برگزار می شود. ماموریت یوناما که سال گذشته تمدید شده بود قرار است فردا شنبه به اتمام برسد. بختیار حکیموف نماینده روسیه در سازمان همکاری شانگهای مسئله پیوستن افغانستان به عنوان عضو رسمی این سازمان را در شرایط فعلی ممکن نمی‌داند. حکیموف در یک نشست خبری در مسکو با اشاره به اینکه افغانستان در سال 2015 خواستار پیوستن به سازمان همکاری شانگهای شده بود گفت واضح است در شرایط فعلی نمی‌توان در این مورد صحبت کرد. افغانستان از اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای است و حکومت پیشین افغانستان درخواست عضویت در اعضای دائم این سازمان را مطرح کرده بود. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد 17 میلیون دلار را طی داوطلبی به فروش می‌رساند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده است برای حفظ ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی 17 میلیون دلار را طی داوطلبی به روز شنبه 26 حوت به فروش می‌رساند. دفتر مطبوعاتی بانک مرکزی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا کرده تا در این داوطلبی اشتراک نمایند. با نقل از خبرنامه در داوطلبی‌های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست، برندگان داوطلبی مکلفند تا در مدت معینه پول معامله خیش را یک بار به طور نقد تحویل بانک مرکزی افغانستان نمایند. در پی سفر هیئت بلندپایه وزارت جهاد کشاورزی به افغانستان و رایزنی های دو طرف یک تفاهم نامه همکاری بین صدر اعظم عثمانی، معاون وزارت زراعت، آبیاری و دامداری حکومت طالبان با علیرضا مهاجر، معاون وزارت جهاد کشاورزی ایران در کابل به امضا رسید. بر اساس اطلاعی منتشر شده توسط وزارت زراعت افغانستان، این تفاهم نامه در 55 ماده پیرامون همکاری در بخش‌های حفظ نباتات و قرنطینه، تحقیقات، خاکشناسی، زراعت، کشت جایگزین کوکنار، آبیاری، زیربناهای زراعتی، دامداری، دامپزشکی، تحقیقات دامداری، حمایت از بخش خصوصی، نهادهای زراعتی، دارویی و آموزش کارمندان به امضا رسیده است. در مراسم امضای این توافقنامه، حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، مریم جلیل مقدم سرپرست سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی ایران، تعدادی از متخصصان بخش زراعت و دامداری ایران حضور داشتند. چهارمین برنامه ادبی و فرهنگی شبهای بلخ به مناسبت روز ملی خبرنگار برگزار شد. با گزارش رادیو دری، چهارمین برنامه ادبی و فرهنگی شبهای بلخ با مناسبت روز ملی خبرنگار و گرامی داشت از سالیاد مرحوم یحیی جواهری، شاعر نامدار افغانستان، در کتابخانه عمومی فردوسی شهر مزار شریف برگزار شد. سید سکندر حسینی بامداد، مسئول کتابخانه عمومی فردوسی شهر مزار شریف، گفت چهارمین برنامه شبهای بلخ با سالگرد درگذشت شاعر نامدار مرحوم یحیی جواهری و روز ملی خبرنگار همراه شده و از این دو مناسبت نیز طی برنامه شعری و فرهنگی تجلیل کردیم. و افزود رسانه ها در پخش و نشر برنامه های فرهنگی نقش برجسته داشته و دارند و همیشه در راستای اطلاع رسانی زحمت می کشند. از همین رو روز ملی خبرنگار را گرامی می داریم و زحمتشان را پاسداری می کنیم. حسینی بامداد مرحوم یحیی جواهری را شاعر نامدار افغانستان خواند و سومین سال در گذشت آقای جواهری را به ادیبان و شعرای فارسی زبان تسلیت گفت. گفتنی است که چهارمین برنامه شبهای بلخ با شعرخوانی شاعران و اهدای لوح تقدیر برای خبرنگاران ولایت بلخ پایان یافت. این برنامه توسط کتابخانه عمومی فردوسی شهر مزار شریف، انجمن ادبی خانه مولانا و انجمن نویسندگان ولایت بلخ دایر گردیده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت آمریکا در نزد وجدان بشریت و افکار عمومی جهان به دلیل مشارکت در تجهیز و تسلیح رژیم صهیونیستی متهم اصلی در نقض انواع حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه است. ناصر کنانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، امروز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اقدام نمایشی و ریاکارانه آمریکا مبنی بر اهتمام در تامین و ارسال مواد غذایی برای فلسطینی‌ها چیزی از واقعیت حمایت کامل آمریکا از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی کم نمی‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت مقامات آمریکایی با فرار به جلو و فعال کردن ماشین تبلیغاتی خود در خصوص حقوق بشر در ایران قادر نخواهند بود به تطهیر ظلم و مشارکت آمریکا در نسل کشی و کشتار جمعی مردم مظلوم فلسطین در غزه و کرانه باختری رود اردن بپردازند. کنانی تأکید کرد استفاده سیاسی و ابزاری از حقوق بشر و سازوکارهای حقوق بشری بین المللی بخشی از واقعیت سیاسی سیاست خارجی آمریکا است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن معافیت تحریمی جمهوری اسلامی ایران را به مدت 120 روز تمدید کرده است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که واشنگتن معافیت تحریمی که اجازه می‌دهد عراق از ایران برق وارد کند را به مدت 120 روز تمدید کرده است. یک رسانه آمریکایی گزارش داد که دولت جو بایدن در آستانه صدور معافیت تحریمی جدیدی برای ایران است که به این کشور اجازه دسترسی به بیش از 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده اش را می‌دهد. بنابر گزارش رسانه آمریکایی واشنگتن فری بیکن، وزارت خارجه آمریکا در ماه نوامبر یک معافیت تحریمی را امضا کرد که به عراق اجازه می‌دهد تا مبالغ چند میلیارد دلاری برق خریداری شده از ایران را منتقل کند. خطیب نماز جمعه تهران، مسئله اول جهان اسلام مسئله غزه و فلسطین است. پارلمان اروپا قدنامی را درباره حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد. و شورای امنیت سازمان ملل در مورد تمدید کار یوناما در افغانستان رأی گیری می کند. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 15 مارچ را به عنوان روز جهانی مقابله با اسلام هراسی تعیین و نامگذاری کرد که این تصمیم نقطه عطفی در مبارزه با اسلام هراسی در سطح بین‌المللی است. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان. لطفاً بشنوید.
جناب دکتر صالح محمد سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. همونطوری که میدانید 15 مارچ با صدور قطعنامه از سوی سازمان ملل روز مبارزه با اسلام هراسی نامگذاری شده. خب از سال 2022 و از زمان تصویب این قطعنامه فکر میکنید که چه تغییراتی بر میزان ترویج اسلام هراسی دیده میشه؟
بسیار تشکر. متاسفانه اقدامات عملی برای تشویق روحیه عمومی در سطح بین المللی جهت نفی چنین تهمت بسیار کلان متاسفانه به سطح عملی و میدانی حس نشده. اسلام هراسی از جمله تهمت‌های بسیار کلان بود که بر مبنای دیدگاه‌های ایدئولوژیک متعصبانه نسبت به این دین ایجاد شد و تعداد از کشورها و جریان‌های سیاسی ملت‌های خود را گویا از آشنایی با دین اسلام چنان ترساندند که هر گونه اتهام بر علیه گروه های افراطی و تکفیری آن را اتهام بر علیه دین اسلام اشاره کردند. آنچه که جامعه بین المللی طی قطعنامه این فیصله را کرد فیصله اخلاقی و معنوی بسیار خوب و عالی بود، مشهود بر این که حکومت ها و جریان های سیاسی حاکم در کشورها به صورت عملی چنین اقدامات را نیز انجام می دادند. در فرانسه، کشورهای اروپایی، جرمنی، اروپای شمالی، آمریکا، همه اینها به گونه ای بر علیه اسلام گرایی و یا اسلام دین مقدس اسلام حرکت ها و جریان های را وجود داشت و گویا چهره دین را خیلی خشین و غیر مدنی نشان دادند. اما جریان ها و گروه های بسیار تندرو از این استفاده بسیار شدید کردند در حوزه شکلگیری جنبش های ضد دین اسلام در سطح دنیا و بین الملل و همچنین عکس العمل یهودا، جنگ بر علیه مثلا غزه، جریان های تندرو اسلامی دیگر هم وجود داشت. همه اینها برگشتانند به اصل اعتدال گرایانه دین مقدس اسلام و متاسفانه کار عملی انجام ندادند. کدام تغییر جدی در افکار گروه های تندرو ضد اسلامی هم وجود نیاورد و همچنین از این اتهام به عنوان یک ابزار جهت تصرف افکار عمومی کشورهای خود نیز استفاده سوء کردند. هرچند این قطعنامه مفید و اخلاقی بسیار خوب بوده است، اما متاسفانه کدام تغییر چشمگیر در برخورد و تقابل و مقابله قدرت‌ها و نیروهای مختلف ملی در عرصه اعتقادی با دین مقدس اسلام متاسفانه انجام ندهد.
دکتر صاحب، فکر میکنید که حالا دلایل و حالا اون خواسته های مروجین اسلام هراسی علیه تقریبا 2 میلیارد مسلمان جهان چی میتونه باشه؟
اولا که باید عرض کنم که گروه های دهشت افکن و تکفیری با اقدامات غیر اخلاقی و ضد اسلامی سبب شده که بهانه به دست تعداد از گروه های متعصب کشورهای دیگر بده تا آنها از او استفاده سیاسی بکنند. دوم، هیچ گونه بهانه ای برای بدنام سازی دین مقدسان بجز انجام اعمال گروه های دشدفکن، تروریست و افراطی نیست که بتوانند از آن استفاده بکنند. از جانب تعداد از کشورها، البته تعداد از جریان های استخباراتی دنیا، به خاطر علم نمودن بهانه های قوی برای طرح توطئه های بعدیشان علیه اسلام از گروه های دشدفکن حتی نتنه که ایجاد میکنند، به صورت جدی و علنی حمایت میکنند. این حمایتشان سبب تشکیل گروه های افراطی و تکفیری شد که سبب بدنامی و بهانه برای بدنامی دین مقدس اسلام شعبه کنند. جریان داعش، گروه های مختلف که همین اکنون در منطقه ما و شما فعال هستند، حتی به قدرت های کلانی هم نیز رسیدند، نشان دهنده بهانه دهی به دست استکبار جهانی و یا سازمان های استخباراتی برای تحریک اسلام ستیزی در سطح دنیا بودند که متاسفانه این مسائل را شاید قسمت زیاد از مردم درک نکنند، ولی به معنای واقعی کلمه مسبب اصلی ظهور و خروج گروه های تکفیری همان دستگاه استخباراتی کشورهای مختلف تا این بهانه را به طور ایجاد ایجاد کنند.
خب عواقب ترویج این عقیده هم برای مسلمانان و هم برای مروجین این عقیده به نظر شما چی میتونه باشه؟
بدون شک سبب تقابل ملت ها خواهد شد. سبب خواهد شد که دنیا در گروه ها و جریان های فکری متفاوت به صورت تند روانه حرکت بکنند و او سبب میشه که تقابل به جای آشتی وسیع ملت ها، تقابل ملت ها، جدایی و انفصال آنها بیشتر تحریک بکنند و نسل های آینده بر اساس و مبنای باورهای ایدئولوژیک خود با همدیگر تعارض بکنند و این خطر برای جامعه ما و جامعه دنیا تا این که نظم جهانی یک بار دیگر از این به هم بزنند، جنگ بیافرینند، سلاح بفروشند، تقابل ایجاد کنند، آدمهای بیگناهی زیاد کشته بشند، پیروان اجان به جایی که با همدیگر بشینند یک آشتی و صلح بزرگ زندگی بکنند در تقابل را سر ببرند، نسل جوان در همه گروه های مذهبی و قومی و گروه های مذهبی و دینی با یک تقابل و تعصب رشد بکنند و این سبب بشه که روحیه همکاری و همدیگر پذیری و جهان پذیری بدون شک کاهش پیدا بکنند.
به صورت خلاصه بفرمایید که وظیفه مسلمان ها یا وظایف مسلمان ها در مقابل ترویج اسلام حراسی چی میتونه باشه؟
ما باید چهره واقعی دین مقدس اسلام در یک اعتدال متفکرانه و عقلانی نشان بدیم، از هیچ گروه افراطی حمایت نکنیم، تمام دیدگاه های متعصبانه دینی و مذهبی باید کنار بگذاریم و با یک اعتدال دین مقدس اسلام را با میان روی که اصل و اصول دین است و دنیا معرفی بکنیم، همکاری های بشر دوستانه و همکاری های متعقلانه دینی در حوزه کار فرهنگی کاملا نشاعه بدیم، نسل جدید به دور از هر گونه تعصب به بار بیاوریم، آزادی های مشروعی که در دین حکم نموده است او را مراعات بکنیم، بیشتر از سیاسی سازی دین در حوزه اخلاق سازی و معرفت نمایی دین بیشتر تشویق و تدریس بکنیم تا اینکه نسل جدید ما، نسل آینده ما به دور از هر گونه فکر افراطی بدون رشد بکنه و بالنده باشه و دین مقدس اسلام به معنای واقعی خود در جانم اعمال باشه و شکوفایی دینی رو ببینه.
خب صحبت‌های ما بود با دکتر سلجوقی درباره سالگرد تصویب قطعنامه روز جهانی مقابله با اسلام حراسی. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان از ازبکستان خواست برای ترانزیت کالاهای افغانستانی و کاهش تعرفه